شیخ ابوالحسن خرقانی اونجا بود. کوها ببرید و وادی دراز، بهر دید شیخ با صدق و نیاز. این بند خدا راه افتاد خیلی صادقانه، این همه راه رو کوها ببرید و وادی دراز گفتی، یعنی کوها و نمیدونم صحراها و سختی های راه رو به جون خرید که شیخ رو ببینم. آنچه در ره دید از رنج و ستم، گرچه در خورده است کوته میکنم. میگه داستان مسیری که این رفتش و اون سختی هایی که کشید، حالا اون زمان فکر کنید شما با نمیدونم شطوری اسبی خلاصه این مسیر رو میخوای بری دیگه، خیلی سخته. بعد میگه اینها رو بهتون نمیگم، کوتاه میکنم، بریم سراغ اصل موضوع که این رسیده حالا به شهر شیخ ابوالحسن خرقانی. چون به مقصد آمد از ره آن جوان، خانه آن شاه را جست او نشان. وقتی رسید به اونجا پرسید، از این اون پرسید که خونه شیخ کجاست. چون به صد حرمت بزد حلقه درش، زن برون کرد از در خانه سرش. خب با احترام خیلی زیاد، خب فکر کنید شنیده راجبه شیخ ابوالحسن و میدونه این آدم خیلی بزرگیه، مریدشه، یه جورایی میخواد در خونه یه همچه آدم بزرگی رو بزنه دیگه، با احترام در میزنه. زن شیخ سرش رو از در بیرون میاره که چه میخواهی بگو ای زو کرم. گفت بر قصد زیارت آمدم. به درویش گفت بله چی میخواهی؟ حالا ای زو کرم یعنی ای جوان مرد، ای صاحب کرم، چی میخوای؟ بله. درویش گفتش که اومدم زیارت کنم شیخ رو. خنده ای زد زن که خه خه ریش بین، این سفرگیری و این تشویش بین. زن وقتی حال احوال این بنده خدا رو میبینه که اومده با این حال احوال شیخ رو زیارت کنه، مسخرش میکنه، میخنده بهش، میگه به به این احمق رو نگاه کن، ببین چه مسافتی رو سختی کشیده و پریشانی کشیده تا برسه اینجا. خود تو را کاری نبود آن جایگاه که به بیهوده کنی این عزم را. میگه تو کار نداشتی، بار نداشتی، زندگی نداشتی، وقتت رو تلف کردی، این همه راه رو اومدی اینجا. اشتهای گولگردی آمدت یا ملولی وطن غالب شدت. میگه نکنه مثلا دوستشی ویلگردی کنی، مثلا سر راه نبودی دوستشی ولگردی کنی، زدی به بیابون و گفتی بذار چند وقتی هم بگردم، یا نه از وطنت خسته شده بودی گفتی دیگه این وطن به درد نمیخوره، این شهر به درد نمیخوره، برم یه جای دیگه. یا مگر دیوت دو شاخه برنهاد، بر تو وسواس سفر را درگشاد. میگه یا شیطان شاید این دو شاخه گفته، اون ابزاری که مینداختن به گردن گاوها برای شخم زدن، اون یوغ. میگه نکنه شیطان این یوغ رو انداخته به گردنت و وسوسه سفر رو برات پدیدار کرده. گفت نافرجام و فحش شدم دمه، من نتوانم باز گفتن آن همه. خلاصه میگه کلی فحش داد. از این آدما پیدا میشه دیگه، میبینی اصلا داخل کمانک خدمتتون عرض میکنم، هر کی توی یک فازیه، هر کی توی یک اقلیمی انگار داره زندگی، بعضیا توی یک اقلیمی خاص خودشون زندگی و نمیتونن از اینم خارج بشن. چند وقت پیش سوار تاکسی شدم که یه مسیری رو بیام، این بند خدا از اون موقع که نشستم شروع کرد نق زدن سر اینکه خیابونا چقدر شلوغه و این همه ماشین تو خیابون چیکار میکنه و بقیه مسائل، و نمیتونست از این حالتم بیرون بیاد. بهش گفتم که مثلا خب به هر حال هر روز اینجوریه دیگه، باید عادت کرده باشی، چون که رانندگیه، البته تاکسی نبود، از این ماشین شخصی ها بود که مسافر سوار میکرد. به هر حال گفتم شما که کارت اینه باید عادت کرده باشی. دیدم نه، هر چی میخوام از این حوزه خارجش کنم یه موضوع دیگه این مطرح بشه، باز برمیگشت. یعنی اذیت داشت میشد واقعا. یه عده اینجوری هم، یه عده اصلا انگار فحش و نمیدونم ناسزا گفتن اینا جزء وجودشونه. هر جوری هم شما مؤدب باشون صحبت کنی، هر کاری کنی، باز میبینی که توی کلماتشون استفاده میکنند. حالا زن شیخ ابوالحسن هم ظاهرا از این نوع افراد بوده، یا از طرفی شاید از شیخ خوشش نمیمده. به هر حال شروع میکنه هر چی فحش و هر چی ناسزاست نثار شیخ میکنه، که مولانا میگه من نمیتونم این فحشا رو حتی بگم، نمیگم. از مثل و از ریشخند بی حسیب، آن مرید افتاد از غم در نشیب. میگه این بنده خدا، اون مرید شیخ که اومده بود، این جوانی که اومده بود، این حرفا رو وقتی شنید و اینکه این زن هی مسخره میکرد و حرفای نامرد میزد، خیلی ناراحت شد، افسرده شد، دل شکسته شد. فکر کنید این همه راه افتادی اومدی، بعد میخوای یه فردی که خیلی هم معروف شده و گفتند یک انسان کامله اون رو ببینی، بعد یهو میرسی به یه همچین منظره، خب یهو دل شکسته میشه آدم دیگه، ناراحت میشه این مرد. اشکش از دیده بجست و گفت او با همه آن شاه شیرین نام کو. خلاصه اشکش جاری شد، گفتش با این همه، با حرفایی که حالا میزنی همه به کنار، بگو ببینم کجاست شیخ ابوالحسن، کجاست الان، خونه است، من ببینمش. گفت آن سالوس زراق توهی، دام گولان و کمند گمرهی. این زن ولکن نبود. گفت کی؟ همون کسی که خیلی حیله‌گره و توهی بی محتواست، نیرنگ بازه، اون رو میخوای؟ همون کسی که آدم های کودنی مثل تو میاند گرفتارش میشند و گمراه میشند؟ صد هزاران خام ریشان همچو تو، اوفتاده از وی اندر صد اوتو. میگه خیلی افراد زیادی مثل تو، کسایی که ابله بودند و حماقت کردند، اومدن افتادن توی دام این مرد و دچار معصیت شدند. اینجا بذارید این نکته رو بگم. ببینید اینجا این زن رو نماینده قشری که دین رو از جد و آباد خودشون یاد گرفتند و بر مبنای همون هم دارن پیش میدهند، اون رو گرفته و از منظر اون داره نگاه میکنه. میگه که حرفایی که ابوالحسن میزنه، کارهایی که میکنه، افرادی که دارن میان، اینها اصلا معصیت، اینا اصلا دارن گناه میکنند. بنابراین با شیخ ابوالحسن زنش مخالفه. شما از همینجا این رو در نظر داشته باشید، این نماینده یه همچی فکریه این خانم. گر نبینیش سلامت واروی، خیر تو باشد نگردی زو قوی. میگه اگه نبینی و برگردی بری، اتفاقا به نفته. زن به اون مرد داره میگه، به اون جوانی که اومده، خیر تو اینه، چون گمراه نمیشی. لاف کیشی کاس لیسی تبل خار، بانگ تبلش رفته اطراف دیار. میگه برای چی این رو دارم بهت میگم؟ به خاطر اینکه شیخ ابوالحسن یاب سرایی میکنه، مفت خوری میکنه، شکمبارگی میکنه و آوازش رفته توی شهرها و ولایتهای مختلف که از جمله تو پاشدی اومدی. سبتی اند این قوم و گوساله پرست، در چنین گاوی چه میمالند دست. مثال میزنه این زن، میگه اتفاقا این قوم همون قوم حضرت موسی اند. افرادی مثل تو ای جوان اومدید و میخواهید شیخ ابوالحسن رو ببینید، شما مثل همون قوم حضرت موسیید که وقتی حضرت موسی از قوم جدا شد، اینها رفتن شروع کردن گاو پرستی. شما هم یه همچه حالتی دارید، اصل رو ول کردید، دارید کسی رو بزرگ میدارید که نباید. جیفت اللیل است و بطال نهار، هر که او شد قره این طبل خار. میگه ببین هر کی بیاد در دام شیخ ابوالحسن بیفته، این در شب مثل مرداره، میفته میخوابه و روزها بیکار و علاف. هشتند این قوم صد علم و کمال، مکر و تزویری گرفته کین است حال. این قوم کسایی که مرید شوهر من هستند، خیلی از علم ها رو که باید یاد بگیرند و اصلا گذاشتن کنار، رها کردند. به جای اون اومدن حیله و نمیدونم نیرنگ و تزویر پیشه خودشون کردند. بعد تازه مدعی اند که این که ما میگیم اینه، اصل اینه. آل موسا کو دریغا تا کنون، آبدان اجل را ریزند خون. میگه کجاست اون خاندان موسا که بیان خون این گوساله پرستار رو بریزند. صحبت خب اون داستانی که در قرآن هم هست دیگه، وقتی حضرت موسی برمیگرده میبینه موضوع اینجوریه، کیفر این گوساله پرستی رو میگه باید کشتاری درون طایفه به وجود بیاد. میگه کجاست آل موسی، کجاست که شماها رو هم بکشه. شرع و تقوا را فکنده سوی پشت، کو عمر کو امر معروفی درشت. میگه اینها اصلا انگار کل دین رو، شرع و تقوا و همه رو انداختن کنار. کجاست یه کسی مثل عمر؟ عمر آخه خیلی سختگیر بوده در کارها، خیلی عصبانی سری میشده و از طرفی خیلی سختگیر بوده، به هیچ وجه نمیخواسته کنار بیاد. بنابراین میخوام بگم کسی که خیلی سفت و سخت موضوع رو میگیره، عمر رو میارن. اینجا میگه کو یه کسی مثل عمر که اینها رو با درشتی امر معروف کنه. کین اباحت زین جماعت فاش شد، رخصت هر مفسد قلاش شد. میگه به خاطر چی اینها رو میگم؟ که ای کاش آل موسی و میمدن میکشتنشون، از بین میبردنشون، عمر میمد از بین میبرد. به خاطر اینکه اینها اومدند توی این ذهن خودشون، توی این آداب خودشون همه چی رو مباح کردند و این که بیایی یک چیزی رو مباح کنی باعث میشه که هر کسی هر کاری رو انجام بده. البته به نوعی داره درست میگه ها، اگر قرار بشه هر کسی بیاد و یه سری از مسائل اصلی رو زیر سوال ببره و بگه که اینها نیستش و راحت باشید و چیزی که خودش فکر میکنه درسته رو به بقیه هم بگه، میگه اون موقع هیچ سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر کسی هر کاری میکنه، بعد دلیلم میاره این که من دارم انجام میدم کار درستیه. اباحه‌گری یه همچی مشکلی هم داره دیگه. راجب اباحیه و این چیزا باید بیشتر بخونید، چون اینها چند تا گروه میشن دیگه، هر کدومم حرف خاص خودشون رو میزنن. خب وقتم تموم شده، اگر اجازه بدید ادامه بحث رو بذاریم برای جلسه بعد، ببینیم این جوان بالاخره با این زن شیخ ابوالحسن خرقانی به کجا میرسند. همینجا همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
گر به همه عمر خیش با تو برآرم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. بشارت باران امروز هم به پایان رسید. از شما التماس دعا داریم و از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
یازده اسفند روز قرار عاشقانه یک ملت است با یادمان عدالت خواهی و شکوه حق طلبی. یازده اسفند روزی است که ملت بزرگ ایران قدرت انتخابی آزاد در سرزمینی آزاد را به نمایش خواهد گذاشت. وعده دیدار همه قلب‌های به هم پیوسته و بیدار روز 11 اسفند پای صندوق‌های رأی در سراسر کشور عزیزمان ایران.
ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من،
ایران من.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
ضرورات الاحوال تزل رقاب الرجال،
ضرورت و ناچاری گردن مردان را به خاری خم می‌کند. حجت الاسلام سرلک.
ما آدم ها گاهی گمان می کنیم که قدرتمون مزاحمی و مانعی نداره، هیچ چیزی نمی تونه جلودار ما باشه. گاهی خیال ورمون می داره، گاهی غرور ما رو به جایگاهی پر از حباب و سراب می کشونه که تخیلمون اینه که بالاخره ما یک تازیم، بالاخره میدان دست ماست، بالاخره هرچی ما دلمون بخواد اتفاق می افته. مخصوصاً اگر قدرتی داشته باشیم، جایگاهی داشته باشیم، اگر ثروتی داشته باشیم، اگر شهرتی داشته باشیم، اگر اینا به واقع در اختیار ما باشه، گاهی اوقات میدانداری میکنیم در یه عرصه هایی که بیا و ببین. امیرالمومنین ارواح اونا فدا میفرماند: اما این دنیا دیوارهای بلند و سفت زیاد داره، راه های پرپیچ و خم فراوان داره، قله ها و دره ها رو کم نداره این دنیا. ضرورت هایی سر راه آدمی قرار دارد که گردن او رو خم میکنه و او رو از این ادعاهای عجیب و غریبش خلاصه پشیمان میکنه. چه آدم های قدرتمند و شوکتمندی که در بعضی از اضطرارها، مثل بیماری ها، مثل در خطر بودن آبروها، مثل مشکلات مالی که قرار گرفتن، دیگه هیچ خبری از اون قدرت و شوکت قبلیشون نبود. به هر حال دنیا بازی زیاد داره، دنیا فراز و فرود فراوان داره. نکنه یه وقتی انسان گمان کنه که این مسیر دنیا مسیریست که همیشه بر وفق مراد اوست. به هیچ وجه اینجوری نیست. ضرورت ها و اضطرارهایی هستن، اونا رو باید بپذیریم، در برابرشون گردن کشی نکنیم، بلکه واقعیت رو بپذیریم و به وظیفمون و به تعهداتمون عمل کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
بدبختی و بیچارگی و دشواری، دردیست کشنده تر ز تیغی کاری. چون گردن مرد خم شود با خاری، آنجا که بود ضرورت و ناچاری.
تصویب قوانینی پویا برای رونق کسب و کارم، من هم رأی.
من یه مادرم، ایران هم مادر همه ما. من رأی میدم.
من الگوی دانشجوام، دانشجویی که قرار سرنوشت خودشون رو رقم بزنن، پس من هم رأی میدم.
برای آینده من، اما من و بابا میخوام رأی بدم.
من به عنوان یه دبیر در انتخابات شرکت میکنم، چون آینده کشورم برام مهمه.
برای آینده سالم منم رأی.
همه ما دلیلی داریم به بزرگی ایران. من هم رأی میدهم.
من هم رأی میدم.
من هم رأی میدم.
من هم رأی میدم.
من رأی میدم.
من هم رأی میدم.
من هم رأی میدم.
من یه رأی اولیم رأی میدم.
مشته باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان با بهاران، به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را به گشان آه نفس ها. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها.
تنگی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دارو شمع کن نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
من به عنوان یک دانشجو و یک جوان ایرانی که آینده کشورش براش خیلی اهمیت داره و میدونه که میتونه تاثیرگذار باشه برای کشورش، رای میدم.
من یه رای اولیم، من رای میدم تا ایرانی پویا و فعال داشته باشیم.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو
نمی‌کند؟ و اسم دایم و تو و اسم دایم دادی تو.
نگاهی به روی ماه خدا در بهترین ماه‌های بندگی، ماه‌ترین ذکر فضائل و مناقب ماه‌ترین ماه‌های خدا، شرح ماه‌ترین دعاها در بیان حجت الاسلام پویا مفرد.
در ادامه مناجات شریف شعبانی حضرت امیر فرمود: الهی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیه بین عبادک. خدایا من رو مسرور و خوشحال قرار بده به لقاء خودت، ملاقات خودت در اون روزی که بین بندگانت داوری میکنی، یعنی در روز قیامت من مسرور به لقاء تو بشم. حالا این مفهوم لقاء الله چیه؟ واقعا یه حرفای عرفا دارن و در همین مناجات هم یه چیزای گفته میشه، اواخرش انشالله همون موقع مطرح میکنیم. اما به هر حال صحبت اینه که خدایا در اون روز قیامت که همه دچار فزع هستن، میترسن، هول و هراس گرفتشون، اصلا آروم و قرار ندارن، حالت شبیه مستی بهشون دست داده، خدایا تو اون روز منو مسرور قرار بده، خوشحال باشم، شادمان باشم. امروز من قصه دار نباشم که قرآن فرماد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. حرف مهمیه. ببینید ما یه روزی در پیش داریم که خیلی ترسناکه و خداوند خودش ما رو بر حذر دونسته و بارها گوش زد کرده که روز بسیار بزرگ و سنگینی، من مشهد یوم عظیم، روز بزرگی در پیش روی ماست. در اون روز چه وضعیتی خواهیم داشت؟ ما اگه تو این دنیا گاهی اوقات سرمایه های آنچنانی فراهم میکنیم، چقدر دست و پا میزنیم برای که چند روزی چند سبایی خوش باشیم، خب تو آخرت 50,000 سال باید یه فکری برش برداشت که چطور اونجا خوشحال باشیم، شادمان باشیم، بی دغدغه و با آرامش ورود پیدا بکنیم. اونجا میفهمد خداوند تبارک و تعالی ما رو مسرور قرار بده، شادمان وارد محشر بشیم. که این اتفاق میفته، من یه راهش رو بگم. اگر کسی یک بنده از بندگان خدا رو مسرور کنه، خوشحال کنه، فقیری، یتیمی، مسکینی، کسی رو که درمانده است، ناچار، گرفتار، اگر خوشحالش بکنه، خدا هم قلب او رو خوشحال خواهد کرد در روز قیامت. اینم یه فوت کوزه‌گریه در مسیر بندگی خدا. خب الهی اعتذاری الیک اعتذار و من لم یستغن عن قبول عذره فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون. خدایا این پوزش خواهی من، عذر خواهی من در پیشگاه تو، پوزش خواهی و عذر خواهی یه کسیه که بی نیاز از قبول عذرش نیست، یعنی از سر شکم سیری و لهو و لعب و بی خیالی و بی غمی نیومدم اینجا عذر خواهی بکنم، واقعا از صمیم قلب دارم عذر خواهی میکنم، پوزش جدی میخوام، واقعا میخوام که عذرم رو بپذیری، واقعا و از ته دل میخوام که من عفوم بکنی. خدایا من از سر غفلت و سهو و بی‌اعتنایی و بی‌توجهی و شکم سیری و مستغنی بودن نیومدم، کاملا غرق نیازم، غرق احتیاجم و واقعا میخوام که از من بپذیری، عذرم رو قبول بکنی. من واقعا حرفی برای گفتن ندارم، چه بگم، چیکار بکنم، بگم نمیدونستم دروغه، بگم نمیتونستم دروغه، واقعا نمیدونم چی باید بگم در پیش خودت، ولی ازت میخوام که عذرم رو بپذیری. فقبل عذری، خدایا عذر من رو بپذیر ای خدایی که گرامی ترین کسی هستی که بندگان بد میتونن در پیشگاه او اعتذار بکنن و عذرخواهی بکنن.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سایت امان آه ای لاله زار من، ای طوفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من. در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه ای. در آغوش تو ای خاک آسمانی،